أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انشاءالله به حلولی الهی بنادارین که در این بیت محترم از امروز آیات نورانی سوره مبارکه تقابل رو خدمت عزیزان مطرح کنیم و بازگوش کنیم. امیدواریم که در این صبحگاه به هر حال بهاری که خدمت عزیزان بحث را آغاز میکنیم و اولین گفتگو در ایام محرم در صبحگاه خدمت عزیزان است، خداوند سبحان دلهامون رو به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. سوره مبارکه تقابل از مجموعه سوری است در قرآن کریم که نام این سوره ها سور مسبحات است. هفت سوره ای که شروع و آغاز این هفت سوره رو خداوند سبحان با کلمه تسبیح قرار داده است و به نوعی مردمان سوق و جهت داده می شدن به سوی تسبیح خداوند سبحان. و گاهی متذکر شدیم که در میان معارف چهارگانی که اون ارکان و اصول ادیان الهی رو تشکیل می دهد، یعنی چهار معرفتی که تحلیل، تجلیل، تسبیح و تحمید است، لا اله الا الله سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این چهار مسئله ارکان معارف الهی است. اون چه شما از اصول و معارف دین بگید در این چهار مسئله یافت می شود و پیدا می شود. در میان این چهار مسئله از جهاتی خداوند سبحان سوره مبارکه عرض می کنم که تسبیح رو بیشتر بر اون تأکید دارد. اما حضا میبینیم در ابتداء هر سوره قرآن کریم هم کلمه تسبیح قرار میگیرد و اشاره میشود به اهمیت و جایگاهی که تسبیح در قرآن دارد. در اینجا فرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میگویند برای خداوند سبحان هر اون چه در آسمان هاست و هر اون چه در زمین است. من یه اشاره مختصری عرض میکنم و ادامه آیات رو انشاءالله تبدیل میکنم. اون این که تسبیح که همان تنزیح و زدودن ساحت مقدس خداوند سبحان از هر عیب و ایراد و هر نقصی باشد، تسبیح رو خداوند سبحان در وجود و در هستی قرار داده است. یعنی یک امریست که در نهاد وجود و آفرینش دیده می شود. به همین جهت بزرگان هنگامی که تسبیح رو بیان می کنند، تسبیح رو فعل ملائکت الله می دانند، فعل انسان می دانند و بقیه موجودات. ملائکت الله که تسبیح گوی خداوند سبحانند، در ماجرای خلقت حضرت آدم می بینی که ملائکه بازگو می کنند که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، خدایا ما تسبیح تو می کنیم و تقدیس تو میگوییم و چه نیازی است این که انسان و بشری بیافرینی که بخواهد تسبیح تو بگوید، ما خود تسبیح گوی تو هستیم و الحال مشغولیم به عبادت تو خدای. نهایت ما تسبیح ملائکه رو نمیفهمیم، ما نمیدانیم که ملائکه چگونه تسبیح میکنن مگر بزرگمردانی چون پیغمبر مکرم اسلام. رسول خدا هنگامی که به معراج پا میگذارد و به اون مقامات عالی میرسد نبی رحمت، بعد در مطالبشون فرمودن و این فعلا کل ورق من ورقه ها ملکن قاو امن یسبح لله، هنگامی که به شجره طوبا رسیدن در شجره طوبا دیدم بر هر برگی از شجره طوبا ملکیست ایستاده مشغول به تسبیح خداوند. حالا اون برگ شجره طوبا چیست که به تعداد هر برگی ملکی وجود دارد به تسبیح خدا میگوید؟ دیگه این با اذهان ما و کشش های فکری ما جوزر نمیاد. این دیگه باید سینه گسترده و دارای شرح صدر پیغمبر باشد و معارف نبوی باشد که ببیند اون تسبیح ملائکه الله چیست و کدامست. اما در این حال تمام قدسیان و کروبیان تسبیح خداوند سبحان میگویند. ما انسان ها هم موظف به تسبیحیم، ما هم تسبیح خدا میگیم. هم که از کردن در معارف ما به ما تسبیح رو یاد دادن و دستور دادن که ما خداوند رو تسبیح بگیم، یعنی در مقوله گفتن خدا رو تسبیح بگیم. همین که شما الحمدلله موفقید، فرض بفرمایید حداقل گذشته از اونچه به عنوان واجب میگید، مثلا همین ذکر بسیار نورانی و مبارکی که یادگار زهرای مهریه سلام الله علیهاست برای ما که پیغمبر به ایشان تعلیم تر بودن، هم تکبیر و تسبیح و تحمیلی که در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها این رو بازگو میفرمایند. اون چه ملائکه میگویند و اون چه ما میگوییم به هر حال این تسبیح بالعبارت و القول است، یعنی بالقول و العباره، با گفتن و با عباراتی که تلفظ میکنیم خداوند سبحان رو تسبیح میکنیم. اما بقیه موجودات وجود هم تسبیح خداوند سبحان میگن، یعنی هر آنچه خدا در آفرینش قرار داده است به نص صریح قرآن و سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام اینها خدا رو تسبیح میکنند. منطقه اون که ابتداعا از تسبیح این موجودات فهمیده می شود اینه که اینها دیگه بالقول و عبارت خدا رو تسبیح نمی گن. این فهم اولیمون رو عرض می کنم. اینها به دلام طلال اشاره هر کدام از این موجودات بنابر اون مسیحی که دارن و وظائفی که بردوششون دارن و انجام می دهند و وظیفه را تسبیح می کنند و تنزیح می کنند، اون خالق را، اون صانع را، اون آفریدگار را و اون کسی که این جهت فقط رو به اونها داده است. اگر آب، اگر آتش، اگر آفتاب، اگر عناصر طبیعت هر کدام خاصیت ویژه‌ای دارند و بدون هیچ خلل و اشتباهی مسیر خودشون رو انجام میدهند، یعنی همه سبحان الله، همه تسبیح خداست. اگر بهار میروید، اگر زمستان میآید، اگر تابستان میآید، اگر هر آنچه شما در طبیعت میبینید، ستارگان، انجم، کیهان، کهکشان، تمام اینها، سیر اینها، حرکت اینها، این سبحان الله. از اون صدای پای مور تا تابش خورشید تا بزرگترین انفجارات آسمانی، این سبحان الله، تمام اینها صدای تسبیح خداست که از مجموعه وجود و آفرینش به گوش میرسد و انسان متوجه میشه که تسبیح خداوند این چنینی وجود دارد. البته خب در کنار این چه آنچه که عرض کردیم که مورد قبول همه بزرگان است تا اینجا این سخن، بعض از هزارات و بعض از کسان هم مطالب دیگه دارن. گاهی معتقدم که نما شاید به هر حال بیش از این هم در موجودات آدم تسبیح داشته باشیم، یعنی تنها این نیست که عمل کرده اینها اثبات تنزیه و اون منزه بودن خداوند سبحان رو بکنن، نه، ممکنه گاهی در موجودات عالم هم تسبیح بالقول باشند، ممکنه موجودات دیگر هم مانند انسان و مانند ملائکه الله تسبیح گوی خداوند سبحان هستند و باشند و اونها هم تسبیح بگن. و خب در این مدعا ادله‌ای هم دارن، اشاراتی هم میکنن و بحث شعور موجودات مطرح میشه که خداوند سبحان در آیاتی از قرآن اشاره میکنه که همه وجود بر حال تسبیح گوی خدا هستند. این من شیء الا یسبح بحمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحه، همه وجود تسبیح خدا میگن، شما نمیفهمید اون تسبیح رو. خب این تسبیح رو که ما میفهمیم، پس باید یه چیز دیگری باشد که ادهی میفهمند و ادهی نمیفهمند. و اون حال همان شعوریست که خداوند سبحان در موجودات عالم قرار داده، اونی که فردای قیامت دیده میشه برای همه ما، اما امروز برای همه ما دیده نمیشه. در پاری از آیات قرآن میبینید که شما فردا به پوست بدنتون میدید، چرا بر علیه ما شهادت دادید؟ چرا این پوست به سخن آمدی و سخن میگویی؟ به دست تو به پاک میگی چرا شهادت میدهید؟ بعد میگوید که انتقنا الله الذی انتق کل شیء، خدا این ما را به زبان و نطق آورده است که همه چیز را به نطق آورده است و می آورد. یعنی فردای قیامت همه موجودات سخنگو هستند. جمادی در قیامت نیست، جمادی نیست، همه چیز زنده است در قیامت. ان الدار الاخره لهی الحیوان البته لو کانوا یعلمون. عالم قیامت همه سرای حیات و زندگی است. عده‌ای از بزرگان میگن به هر حال اون کسانی که به مقاماتی در این دنیا میرسند، اون کسانی که به دریافت‌های عمیق و لطیف و معارف ربانی در این دنیا نائل میشن و دست پیدا میکنن، همون نطق رو به نوعی و همون شعور رو به نوعی در دنیا هم لمس خواهند کرد. ولی ارتباط دیگری با این در و دیوار و وجود و هستی با آفرینش خداوند برقرار میکنن. این هم بحثی است که من یه اشاره گفتم و شاید گاهی مفصل تر از شده است. فرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میگوید برای خداوند سبحان مجموعه اون که در آسمان است و اون که در زمین است. تمام موجودات علوی و سفلی، ملکوتی و ملکی، خاکی و افلاکی، تمام وجود تسبیح گوید است. له الملک و له الحمد. خب این ذات اقدس اله، این وجود مقدسی که تسبیح میگوید برای او مجموعه آسمان و زمین، تسبیح گفتن بی‌جهت نیست. این اقتدار او و شایستگی و لیاقت اوست که مجموعه وجود برای او تسبیح میگوید. له الملک و له الحمد، از آن خداست ملک و از آن اوست حمد. دو تا صفت مطرح میشه، دو تا نکته گفته میشه که قابل تأمل و حاجت به توضیح دارد. اولا که از آن اوست ملک و از آن اوست حمد. ناگزیرم که این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان، این عبارتی که الان فلان دارد میگه لهو، مال او یعنی از آن خداست ملک، لهو از آن اوست هم، این جمله جا به جا شده. از جهت دستور زبانی این بود باشه الملک له و الحمد له، ملک از آن اوست، حمد از آن اوست. اما خداوند اینو جا به جا کرده شده لهو الملک و حمد و ملک رفته عقب، اون لهو آمده چی؟ اول قرار گرفته شده له الملک و له الحمد. این تغییر و جا به جا دلیل داره. نتیجه این تغییر میشه انحصار، منحصر بودن. خود این ساختار عددی انحصار رو میرساند. له الملک یعنی فقط و فقط ملک از آن خداست، له الحمد فقط و فقط حمد از آن خداست. یعنی با این تغییر و جا به جا از اعتباری تعالی حقانیت ملک و حمد را صرفاً و فقط برای حضرت خودش ثابت می کند و بازگو می شود که ملک و حمد از آن است. حالا ملک و حمد چیست؟ به این که از آن خداست بششیده مختصری عرض می کنم خدمت عزیزان. ملک اون توانمندی و اقتدار در فرمان روایی است. ملک اون فرمان راندن و اختیار کسان و افراد رو به دست گرفتن است. اگر بنده اختیار این میز رو دارم، من ملک دارم. اگر اختیار کسی رو دارم و شخصی رو دارم، ملک دارم. ملک اختیار بر نفوس، جانها، افراد و اشخاص است. له الملک، این ملک و این اقتدار بر همه وجود و هستی از آن خداست. ایجاد میکند، اعدام میکند، میآورد و میبرد. نه در آمدن وجود هیچ کس اختیاری دارد و نه در رستن و رسترش کسی اختیار برد. این خداست که می آورد و خداست که می برد. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و خب علا کل شیء قدیر. تمام تحولات و تصورات، تمام اون که افعال قدرتمندانه که در وجود دست می دهد، همه صفات ملک خداوند سبحان است که از آن روز و در وجود دیده میشه. تمام تصرفات از باری تعالی در هست. کلمه حمد هم اون شایستگی ستایش است. یعنی اون وقتی شما کسی رو ستایش میکنید بر یک عمل پسندیده، این میشه حمد. حمد دو چیز میخواد، ستایشگری اون هم بر عملی که شایسته ستایش است. بر یک عملی که پسندیده است و جمیل است و زیباست، وقتی رو به ثنا میگویید، صفت دارنده اون میکنید، اسم این حمد است، اسم این حمد است. خب حالا این با این توضیح که عرض کردیم، فرمود له الملک و له الحمد، دو نکته اینجا باید مطرح بشه. اولا ارتباط ملک و حمد، دوم انحصار اون. خب بین ملک و حمد اینجا خداوند ارتباط قرار میده. یعنی اگر کسی ملکی داشت، به دنبال اون شایسته است که حمدی بیاید. یکی از دغدغه‌ها و دردهایی که همیشه در دل انسان ها وجود داره اینه در بین ما انسان ها، که وقتی ملک میاد آیا حمد میاد یا نمیاد، آیا اون کسانی که دارنده قدرت میشنند آیا به گونه عمل میکنند که شایسته حمد هم باشند یا نه، آیا ملک در بین انسان ها قرین با حمد است یا نه. در طول تاریخ تجربه زندگی اجتماعی بشر نشان داده است که نوعا چنین نیست، نوعاً اون کسانی که ملک در میان بشر دارای ملک شدن در حتی خودشون کالا در بخش بعدی توضیح میدن، اینها نتوانستن پسندیده عمل کنند، معدود بودند انسانها در طول تاریخ. از ابتدایی که بشر دارای ملک شده است تا امروز به زندگی ما معدود بودند انسانهایی که بتونن در مسیر ملک قرار بگیرن و پسندیده عمل کنن. نوعاً به این صفت خداوندی نتونستن متصف بشن انسانها و در قبال ملک اون یک شایستگی و حمد لازم رو احراز نکردن. له الملک و له الحمد، خداوند یه ارتباطی بین این دو میده که ملک و حمد باید با هم باشد، قرین باشد، و الا این چیز دیگری میشدن، از مسیر خارج میشد. اما نکته اصلی اینه که اولا ملک، حضرت باری تعالی اینجا فرمود له الملک، عرض کردیم که میرساند که ملک از آن خداست. خب همتون بلدی قول اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء، قدرت از خداوند صادر می شود عزیزان، ملک به اقتدار از آن اوست، منحصر به خداوند سبحانه است، انحصار بر حضرت باری تعالی دارد. اگر اون شما ملک می بینید در دنیا، اگر برای انسان خداوند سبحان ملکی قرار داده است، موجودات دیگر که ملک ندارن، خدا اگر برای انسان ملکی قرار داده است، این یه رشد، این یه عرض و خدمت و رشهی از رشهات ملک الهی، ذره از تجلی ملک خداوندی است و گوشه بسیار کوچکی از له الملک است که خداوند در اختیار موجودی به نام انسان قرار میدهد به لحاظ اون جایگاهی که این موجود در زندگی و در هستی و در خلقت دارد. و الا ملک از آن خداست و منحصر به اوست. از کردن این یه مجازی نیست از اون حقیقت، و الا ملک حقیقی از آن خداوند سبحانه است و بس. اگر ما ملکی میبینیم، حالا عرض به خدمتون ملوک ظاهری دنیا رو میبینیم و احیانا اقتداری خداوند میبینیم به یه انسان میبینیم، این نه اقتدار پایداریست، نه اقتدار اصیلیست، یه برقیست که میدرخشد تمام میشه. این قابل قیاس با ملک الهی نیست، نه از جهت زمان، نه از جهت محدوده، نه از جهت توانمندی ها، لذا این مجازیست که هرگز با اون حقیقت ملک خداوند قابل قیاس نیست. از این نمیتوانیم بگیم له الملک و لزید الملک، آقای حسن هم ملک دارد، تقی هم ملک دارد، کلاه هم ملک دارد، نه اصلا اصالتا این ملک از کسی نیست که بگیم له، مال اون نمیشه اصلا، هیچ صاحب ملکی از ملوکی که ما در دنیا میشناسیم از خودش ملک ندارد، مال خودش نیست این ملک، مال خداست، اصالتا مال خودش نیست، در دوام و استمرار و بقا هم مال خودش نیست، باز هم نمیماند. لذا خب اصلا همون نگیم که بهتر از کسد از آن کسی نیست، اونتا خب این فهم رو همه ندارن، انسان های حقیقت رو نمی فهمند در دنیا، الملک یوم اذن لله می فهمند، وقتی که فردای قیامت پرده ها برداشته می شود اونجا می فهمند که بابا اینا ملک نبود، اینا یه تعارفاتی بیشتر نبود که ما انسان ها به یک دیگر می فهمیم، به الله الملک سر بر آستان او بگذاریم، اقرار بر قدرتمندی به اقتدار حضرت باری تعالی داشته باشیم و ملک رو شایسته او بدانیم و بس. له الملک. از اون طرف له الحمد، حمد از آن خداست، خداست که شایسته تمام ستایش هاست. خب در کنار این که منحصر حمد به خداوند سبحان، ما میبینیم که غیر خدا هم در دین و در شریعت و در دستورات ما مورد هم قرار میگیرند. مگر شما در صدر و نمونه عالی و بارز و زیبا و جالب اون شما نامهای وجود با برکت پیغمبر خودمون رو که نگاه میکنید، اون نامهایی که خدا به پیغمبر داده است مگر همه از چی میاد؟ از ماده همین، مگر کلمه محمود، مگر کلمه احمد، مگر کلمه محمد، نه این است که همین اینها از ماده همین، کثیر الحمد اون کسی که در اوج حمد و ستایش است، اون کسی که محمود از شایسته ستایش است و همچنین نام دیگه، همه اینها از ماده حمد میاد. خداوند سبحان پیغمبر را نامیده است به این اسامی. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، این مقام پیغمبر است و خدا رو داده است. مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد، نام بارک پیغمبر است که عیسی میآید تا چنین بشارتی رو به قدوم پیغمبر مکرم اسلام بده. پس ما داریم کسی غیر از خدا که حمد دارد، اون که حمد منحصر به خداست. گذشته از پیغمبر، حالا در اون اوج و بلندایی پیغمبر قرار دارن که روشن است، اما گذشته از اون ما در متون دینی خودمون داریم عزیزم که حمد کنید بعضی ها رو، بعضی ها حمد کنید. مثلا در فرمایشات معصومین شاید این جمله معروف، من لم یحمد الناس لم یحمد الله، کسی که حمد مردم نگوید حمد خدا نگفته است. یعنی نیاز به این است که ما بستاییم، ستایش کنیم بعضی ها رو. اون کسانی که لیاقت ستایش دارن در جامعه اگر مورد مدح و مورد حمد قرار نگیرند، بعد دیگه جامعه فضیلت پرور نمیشه. در جامعه این که انسان ها جایگاه ندن، اهمیت ندن به اموری که شایسته ستایش است، در چه جای اون رو میگیرد کم کرد؟ اموری جای اون رو میگیرد که هرگز شایسته ستایش نیست، بلکه تربیه هم دارد، ناپسندی هم دارد. پس این یه راهی است، اصلا یه دستوری است در دین و شریعت که ما مسلمان ها، دین ما گفته است که اگر میبینید کسی در جامعه لایق حمده، لایقی که ازش تقدیر و تشکر و صفات اون گفته شود، بخل نکنید، بگید بخل نکنید، بگید فضائل انسان ها بر زبان جون حمدشون کنید، ستایششون بکنید. منتها بدونید این ستایش شما باید بر فضیلت باشد نه بر مسئله‌شون. شما باید بر فضیلت ستایش افراد بکنید، نه اینکه انگیزه های دیگری باشد. اگر انگیزه شما در ستایش یک انسان اون فضیلت و معرفت و جایگاهی که اون داره نباشه، دیگه این هم نیست، این میشه چی؟ این میشه مد و میشه ناپسند، این میشه مدداریگری، این میشه حمد ناجا و این روز نیست. شما باید حمد به جا کنید و حمد به جا آنیست که شما بر ارزش، فضیلت، شرافت، معنویت، کمال یه انسانی رو میستایید و این مورد قبول است، مورد تایید است، مشکلی هم ندارد. خب حالا این یه گوشه ما عرض کردیم، لحول حمد. اگر این چنین است، این چطور میشه؟ از یه طرف میگیم حمد از آن خداست، از یه طرف محمود داریم، احمد داریم و دیگران هم مورد حمد قرار میگیرند. در اینجا اون چه مهم است که از جهت اعتقادی ما بسیار اهمیت دارد عزیزان، و این مطالب اگر در دل ما عزیزان من برادران بزرگوار خواهران بگیرم، اگر این اعتقادات رو ما درست بگیریم و این مطالب بر دلمون بنشیند، نگاه ما به زندگی عوض میشه. ما به دنیا جور دیگر نگاه میکنیم، شناخت ما به افراد، جامعه، به خودمون عوض میشه و این اعتقادات پاک توحیدی دلهای ما رو نورانی میکنه. ببینید دست اینجا برمیگردد که نه، واقعا الحمدلله هم فقط از آن خداست. و اگر میبینیم پیغمبر مورد هم قرار میگیرد، اگر دستور داده میشود که خدمات، زحمات، شایستگی ها و قابلیت های افراد مورد حمد و تقدیر و ستایش قرار بگیرد، این یه نگاه دقیق و موشکافانه که به مسئله انجام میدیم، باید ببینیم این عمل قابل ستایش، وجود قابل ستایش این مازن پیغمبر، این مظهر ستایش از کجا می آید؟ مجموعه کمالاتی که در وجود و هستی از هر موجودی دیده می شود، بازگشت تمام این کمالات بدون هیچ تأمل به خداوند سبحان است. چرا؟ چون پیغمبر مکرم اسلام و هر اون کسی که لیاقت اون دارد که از او، از زیبایی او، از کمال او، از جمال او، از فضیلت او یادی بشه و تجلیلی بشه، این فضیلت و کمالی که ما میخواییم یادش کنیم و ذکرش کنیم و تجلیلش بکنیم، دو حالت دارد. یا این کمال ذاتیست یا اکتسابیست. یعنی یا این موجود ذاتاً خدا این کمال را در وجود و قرار داده است، یا به دست آورده است، از دو حال خارج نیست. اون کمالاتی که دست ما نیست اصل وجود است، مثل اصل وجود و هستی ما. اینی که انسان به وجود می آید، خود وجود یک کمالی است. هیچ وقت عدم با وجود در نزد اولا یکی نیست. اصل وجود دست خدا است. و توکل علی الحی الذی لا یموت، اون حی لا یموت است که وجود رو احیا کرده است و به وجود آورده است و ایجاد کرده است. پس اگر هر موجودی در اصل وجودش میگیم آفرین، به کی آفرین گفتیم؟ خدا آفرین گفت، چون اصل وجود از اوست، از دیگری که نیست. وجود رو خداوند سبحان عطا کرده است. خب الموجود ذات روست که وجود رو به هستی آورده است. پس ما اگر هر موجودی رو به خاطر بودنش و جمال و کمال بودنش به هر حال ستایشش کنیم، خدا رو ستایش کردیم. این بدون شک روشن است. و اگر احیانا بیم صحبت در کمالات بعدی و فضائل بعدی انسان‌ها داشته باشیم، اون چه انسان‌ها به دست می آورند، خب بدون شک مظهر هر فضیلتی خداست. هر صفتی رو اگر بگید، اگر جمال رو میگید از یا جمیل است، اگر علم رو میگید از یا علیم است، اگر کمال را، اگر قدرت را، هر صفتی را که به دست می آید در وجود بگید، اولا منشأ اون صفت هم باز از آن خداوند سبحان است و راه رسیدن به اون صفت هم عنایت الهی است. خداوند سبحان علم رو برای بشر میسور می کند. خداوند اسباب رسیدن به علم رو به ذهن بشر می ده عزیزان. خداوند اسباب رسیدن به هر فضیلتی را که قابل است انسان یاد کند. اگر هر انسان ببینید همین کلمه‌ای که شما میگید ما توفیقی الا بالله علمی تتوکلت و الیه انیب، اگر اعتقاد من مسلمان این باشد که اگر من به هر امری که موفق میشوم که این امر پسندیده و شایسته است، تا اسباب اون مهیا نشود من موفق به اون عمل نمیشم. با اون کسی که اسباب را مهیا میکند چیست؟ تسببت به لطف کل اسباب، خداست که اسباب رو مهیا میکند. اگر یه انسانی میخواد درس بخوند، به مقامات علمی برسد، فضیلتی پیدا کند، دانشی پیدا کند که مردم بگن آفرین به علمش، تا صدها عامل مهیا نشود این انسان به علم نمیرسد. وقتی این اسباب میخواد کنار هم بنشیند، یک کسی میخواد به معنویتی کمالی برسد، یک فضیلتی برسد، جایگاه اجتماعی خوب پیدا کند، نمیدانم در تجارت، نمیدانم در هر مسئله‌ای که بگید، اگر میخواد به یه جایی برسد یه انسانی، این یه مقدماتی میخواد، به اسبابی میخواد. جمع شدن اسباب برای رسیدن به یک کار دست هیچ کس نیست جز خدا، چون هیچ کس اسباب را احاطه برش نداره. خداست که اسباب کارها دست اوست. اون دعا زیبایی صبح برحال از خدمتون اول بحث از خدمت عیزان عرض میکنم، اون دعایی سعیف کار خوندم، یا من توان رو بهی اقدر مکاره و یا من یفصا بهی حد شدائد زلت لغدرت کستها و تسببت به لطف کن اسباب. به تعبیر وجود مقدس امام سجاد، یا من تحل بهی اقدر المکاره، این خدایی که جرحها به دست تو باز می شود ندیده، و این خدایی که تیزی مشکلات زندگی را تو کند می کنی ندیده، خدایا به دست توست اسباب و اسباب را تو فراهم می کنی. در حدیث داریم از کلمات نبی مکرم است که اذا اراد الله به امر، اگر خدای اراده کند یه کاری بشه، اگر خدا بخواد یه کاری به دست شما انجام بشه، اگر خدا بخواهد که یک عملی رو انسانی انجام دهد، این نیاز به اون دارد که اسباب داشته باشه. حیط اسبابه، اسبابش رو فراهم میکنه. تو زندگی خودتون نگاه کنید، گاهی یک کارهای بزرگی خواستید انجام بدید، به ذهنتون خیلی بزرگ اومده است این کارها، گفتید میشه این کار؟ میشه این کار انجام بدید؟ بعد اصلا خودتون متحیر ماندید، دیدید عجیب، با خودتون بود عجیب، اسبابش فراهم شد، عجیب اسبابش فراهم شد. حیط اسبابه. هر کسی آقا میخواد نمیدانم برد به حج مثلا فرض برد، نگاه کجا ما موقعش برمون فراهم بشه، کجا ما بتونیم بریم، نمیدانم پولش، وقتش، چی مثال دیگر. بعد یه مرتبه وقتی تو منا عرفات به خودش فکر میکنه، میگه خوب اسبابش رو فراهم کرد خدا که ما امروز اینجا هستیم، خوب خود اسبابش فراهم کرد. همینطور ما به تمام ضرورات زندگی اگر منصفانه نگاه کنیم عزیزان، یه قدی از جلد خودمون بیرون بیاد. اگر بنده الان خدمت شما توفیق دارم مشغول سخن گفتن، دارم کلام خدا رو میگم بریم، اگر شما نشستید دارید سخن خدا گوش میکنید، اگر صاحب البیت توفیقی پیدا کرده است که محفلی رو منعقد کند و بنویسد السلام علیک یا ابا عبدالله و نام حسین ابن علی رو زینت بخش کند و در کنار قرآن عفت مطرح باشد، ما نیست خیلی از مسائلی دست ما نیست، هر کدام از ما می توانستیم امروز تو بلند نشیم، می شود هر کدام از ما میشد بلند شد اما پامون به اینجا نرسیم، از منزل بیرون بیرون اما به اینجا نرسیم. تمام این مقدماتی که نشستن شما در اینجاست، گوش دادن شماست، گفتن بنده است، تمام اینها یا الله اسباب این به دست تو مهیا میشود و تو هستی که این اسباب رو مهیا. از جمع شدن اسباب در فرهنگ قرآن وقتی مهیا میشه این بچه ها پازل درست میکنن، اسباب درست میکنن، باش میسازن بیرون کنار هم میشینن. هر کدوم از این قطعات پازل رو که بردارید میشه ناقص. یک جمع زیاد، یک مجموعه عامل و سبب نیاز است که تا این مجلس امروز صبح منعقد بشه. اگر یکیش نباشه مجلس منعقد نمیشه. تمام اینها رو خدا کنار هم میچینه، نامش میشه توفیق. از جمع شدن اسباب در اسلام تعبیر به توفیق میشه. این توفیق میشه این که میگید وفقنا لما تحب و ترضا. خدای همیشه اسباب رو در اموری برای ما خیر کن که موجب خوشنودی توست، میپسندی و راضی با آن هستی، راضی با آن. حالا اگر یک کسی اسباب براش جور نمیشه، به هر دلیلی اسباب جور نمیشود، نام این رو چی میگن؟ نام این خزلان است. خزلان، خزلان اینه که به هر دلی انسان میزند که یه مجلسی تشکیل بده، به هر دلی انسان میزند سفر هر کی برن، به هر کوی میکوبد انسان که فرام کار رو انجام بدن، اما هر چی میره جلوتر میره یه قفل محکم داری براش میزند، یه مانع بزرگتری براش ایجاد میکنند، هر چی میخواد اقدام کند ببیند نمیتواند، هر چی در چرده دارد میریزد اثر نمی کند. اینجا مشخص میشه که مثال دیگه پشت پرده است. نامی خزلانه، خدا من جور نمی کنه اسباب رو، جور نمی کنه. بنابراین اگر به دقت بنگرید عزیزان، هر کمالی که در وجود است که در اصلش یعنی ماهیتش وجودش از آن خداست، له الحمد، پس از آن خداست، و شکل گرفتنش و مفید بودنش، فائده دادن هر موجودی باز در وجود به هستی مبتنی بر مقدماتی است و اسبابی است، اون اسباب هم جز به دست خداوند سبحان مهیا نمی شود. پس با شهامت، پس با افتخار، پس با لذت میگوییم له الملک و له الحمد، خدایا ملک از آن توست، حمد هم از آن توست، نه دیگران. اگر ما دیگری رو حمد میکنیم، اگر بر دیگری حمد گفته شده است، میدانیم که این اصالت نداره، گرفته شده و متخذ از حمد الهی است. لذا اگر ما میخواییم کسی و چیزی را حمد کنیم، باید در مسیر حمد خدا باشه، نباید از مسیر حمد خدا خارج بشه. نمیشود بر چیزی که در مسیر حمد خدا نباشد کسی را حمد کرد. فرمود له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، و اوست بر هر شیء توانمند و پیروز و قدرتمند است. خب ابتداء سوره با تسبیح آغاز شد. علت این که خداوند سبحان قابل تسبیح است آن است که ملک از اوست، اقتدار و قدرت از اوست و حمد و پسندیدگی هم از آن اوست. و هو علی کل شیء، هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن والله بما تعملون بصیر. خداست اون ذاتی که خلقکم، شما را آفریده است و وجود آورده است. فمنکم کافر و منکم مؤمن، از شما انسان ها عده متاسفانه کافرند و عده مؤمن. عده به این خلق خدا و آفرینش خدا نسبت به شما ایمان دارن، قبول دارن، معتقدن، و عده نه نمیپذیرن متاسفانه، قبول نمی کنن، این مبنا رو نپذیرفتن. و الله به ما تعملون بسیر، خداوند به ما چه شما عمل میکنید بسیر است و آگاه است. یه تقسیمی از باری تعالی برای انسان ها دارد. انسان ها بعد از اون که خدا اینها رو می آفریند، یا رشته اتصالشون با خدا باقی می ماند یا باقی نمی ماند. اگر باقی ماند مؤمنند، باقی نماند کافرند. این ساده مطلب. اونطور در این آیه شریف عده از مفسرین، یعنی عده چیزی بدن به ذهنشون و دست که خطرناک این فکر، که ممکن این رو بعضی ها هم به همین آیه اشاره دارن، بعضی ها که می خواستن بعضی چیز رو ثابت کنن. خدا الذی خلقکم، خدا آفریده از شما را، فمنکم کافر و منکم مؤمن، بعضی از شما کافرید بعضی ها مؤمنید. بعضی ها متاسفانه آیه رو جوری عرض کردم گفتن که این مثلا بیانش میشه که خلقکم الله، کافرین و خلافکم الله مؤمنین، خدا بعضی از شما رو مؤمن آفریده است و بعضی از شما رو کافر آفریده است. هو الذی خلقکم فمنکم، از همه کافری است. خدا بعضی ها مؤمن آفریده شدن و بعضی ها کافر آفریده شدن. اینا بعضی های نکته دارن در کنار آیه. بعضی ها قائل به خب حالا پاره از مثال من بعد جبر رو معتقدن یا چیزهایی رو معتقدن، دینها به این آیه شریفه یه گوش استنامی دارن. خب بدیهی و روشن است که تنبه بارها از کردن عزیزان، یکی از اشتباهاتی که خیلی ها مرتکب میشن متاسفانه و یکی از راه های لغزیدن بس خطرناک در محضر قرآن شریف اینه که شما عرض خدمتون یک کلمه رو بگیرید از قرآن و برید از همون بخواید استفاده کنید، یه مفهوم را از یه آیه قرآن بگیرید و بخواید همون رو استفاده کنید. راه استفاده از قرآن، راه رسیدن به مفاهیم و مطالب نورانی قرآن اینه که عزیزان از کل قرآن مطلب بگیرید. شما اگر کسی میخواد نماز قرآن بشناسد باید تمام نماز قرآن رو ببیند. اگر کسی میخواد توحید رو بشناسد نمیتونه یک آیه قرآن رو مبنای توحیدی خودش قرار بده. اگر کسی میخواد زکات رو در اسلام بشناسد، جهاد رو در اسلام بشناسد، پیغمبر رو در اسلام، یا کسی استناد کند به لئن اشرکت لیحبطن عملک، با این بخواد پیغمبر رو بشناسد صرفا در قرآن کریم، پیغمبر اگر شرک بورزید تمام اعمالش باطل، با یک خطاب شخصیت پیغمبر رو بخواد بشناسد. حالا شما اینو قرار بدید در کنار اون که یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر تو کی؟ خورشیدی، نوری، ماهی به تعبیر من؟ اگر هر حقیقتی رو در قرآن ما بخوایم درک کنیم به عنوان یک مسلمان طالب قرآن، باید ما این موضوع از کل قرآن بگیریم، نه از یک جای قرآن. و یکی از اشکالاتی که پاره ای دارن بعضی از انسان ها دارن، بعضی که خب دیر آمده اند و زود هم میخوان برن، مشکلشون همینه که این کلمه رو از قرآن میگیرن بعد با همون میخواد استناد کنه. آه خدا در قرآن این طور هست، این آیه چنین رو اثبات میکنه. خب جان من این نیست. القرآن رو یفسر بعضها بعضا، بعض قرآن تفسیر بعضی میکنه، در قرآن رو ینطق بعضه به بعض، پاره از قرآن سخنگوی پاره دیگر است. خدای رحمت کند بزرگانی که در تفسیر مبنای تفسیری اینها تفسیر القرآن به القرآن به کمک افراد از خود قرآن، قرآن رو بفهمیم، معنی قرآن رو قرآن پرسو بس که بتونیم از خود قرآن بفهمیم معنی قرآن رو در پناه کلمات معصومی زبانات مقدسی احلالی تریه مصابات و السلام. لذا این آیه رو و مثل این آیه همه آیات قرآن رو اگر کسی با عنوان دید تحقیقی بخواد نگاه کند باید بدونه. خب بارها در کلمات دیگر خداوند سبحان میبینیم، در احادیث معصومی میبینیم که خداوند سبحان بازگو میکند که تمام فطرت انسان ها سلیم آفریده میشند، تمام انسان ها به گونه آفریده میشند که فطرت الله التي فطر الناس عليها باشد. یعنی فطرت انسان ها در آفرینش الهی خداییست، توحیدیست. تمام وجود و خمیر مایه وجود انسان به خداوند توحیدی می آفرینه. فطرت جبلت در توحید است. اما این سیر بعدی و حرکت بعدی و تربیت بعدی انسان هاست که اینها را یا به سوی کفر سوق می دهد یا به سوی ایمان. به الا خداوند هیچ موجودی را بر مبنای کفر نمی آفرینه. همان است که ناحدناه السبیل، راه رو خداوند انسان نشان میدهد. انسان با هدایت آفریده میشود که همون هدایت توحیدی به فطرت درونی باشد. اما شاکرن و اما کفورا، بعد این مسیر بعدی، انتخاب بعدی و حرکت های بعدی است که یا به کفر منتهی میشود یا به هدایت و ایمان منتهی میشود. دقت فرمودید؟ پس نوع این استفاده ها اینه که خدا تو قرآن اینطوری گفته. این زیاد داریم ها، این خیلی پیش میاد. میده که کاریت مهم نیست، قصه مهم نیست این بحث که ما ترجم کرد که اگر چیز رو میخواییم از قرآن بگیریم باید از کل مفاهیم قرآن مطلب رو دریافت کنیم. والله به ما تعملون بصیر، خداوند به اونجا شما عمل میکنی بصیر و آگاه است. پس این آت فرمودید همینطور که ارز کردن بعد از اینکه خداوند سبحان بحث خلق رو مطرح میکند، او الذی خلقکم، خداوند شما را آفرید، طراحی و ایجادتون با خداست. وقت از طراحی و ایجاد ادهی باقی ماندن در همین خط یعنی ارتباطشون رو با خداوند حفظ کردن، ادعای ارتباطشون رو با خدا قطع کردن. نتیجه وصل ایمان است، نتیجه قطع کفر است. و الله به ما تعملون بصیر، و خداوند هم به مجموعه عمل کرده شما آگاه است. خلق السماوات و الارض بالحق صبركم فأحسن صبركم وإليه المصير. بسیار لطیف است آیه. آفرینده است آسمان ها و زمین را به حق، صورت داده است به شما انسان ها، خدا به شما صورت داده است، شکل داده است، کالبد داده است. فإليه المصير، و به سوی او بازگو میکنید. همه چی رو خدا کنار هم مطرح میکنه، توحید و معاد و همه چی رو با هم مطرح میشه، فلسفه زندگی باش مطرح میشه، اصول رو خداوند تو هم یک آیه کوتاه جمع میکنه، کوتاه مجمل و عمیق و پرمحتوا انشاءالله. فردا خدمت عزیزان ادامه مباحث رو بازگو میکنیم. برای گفتار نخستین بس است. شروع کردیم سوره شریفه تقابل رو، ادامه آیات رو محضر مبارک عزیزان فردا بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلها من به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. خداوند سبحان با بروی سید و شهدا تن زندگی قرآنی، مردن قرآنی رو به همه ما بچشانه. ما رو با تسبیح خودش، با ملک خودش، با حمد خودش آشنا بگردانه. دست ما رو از دامن قرآن به افراد در دنیا و عقبا کوتاه نگردانه. سلامت الله همینی که شما اینجا الان نشستید در این محفل و در دیوار این بیت محترم رو نگاه میکنید، این یعنی حمد حضرت سید و شهرا. یعنی دارید حسین و علی را چه میکنید؟ حمد میکنید. این حمد امام حسین است. 1300 این عاشورا که شما گذراندید، 1362 عاشورایی بود که گذشت. شما برای میتتون سال میگید، برای پدر میگید دومین سال مرحوم پدر، سومین سال مرحوم پدر. 1362 سالگرد شهادت حضرت علی اصغر بود. این یعنی حمد. کدام شش ماه رو دیدید که براش سال بگیره؟ در تاریخ بشر، در تمام ملت ها، در تمام انسان ها، کدام شش ماه رو دیدید که براش دومین سال بگیرن، سومین سال بگیرن، چهارمین سال بگیرن؟ اما شما دیدید این ایام هم به حمد الله بهره بردید، موفق بودید در جوار مرجع تابناک حضرت صاحب الحجج ورز ارادت و تسلیت کردید و دیدید باز نام این بزرگوار، نام یاران و صحابی وجود مقدسه حضرت مولانا حسین با چه اصلت و تجدیلی مانند آن سال، مانند سال قبل، مانند 500 سال قبل و همین رو تا خود عاشورا روز به روز جدیتر، روز به روز محکمتر گفته می شود و عرض ارادت می شود. این یعنی دارید شما اثبات می کنید که یا اما عبدالله ما می فهمیم این طور نیست که نفهمیم شما برای چاکی نید، ما می فهمیم شما چه حقی بگردن ما دارید، بذار شما رو حمد نکن، بذار شما رو سلام کن. می دانید که شما زنده کردید قرآن را، می دانید که شما اسلام رو زنده کرده، می دانید شما اشهد ان لا اله الا الله رو برای ما نگه داشت، می دانیم شما اشهد ان علی ولی الله را بر ما نگه داشتید و دارید حمد می کنید. اگر عشق شما می ریزد، اگر دل شما می سوزد، این حمد سید به شهد هست. در این بزرگ رو حمد به ذهنم اومد دیگه آدم کلمه و نام بارک رو گفتم ترسل امروز ما این باشه. شما دارید اون صحنه ای رو می بینید که تا نگاه کرد وجود مقدس هست شهد دید این کودک داره تو بدن بابا می بردوند. این کودکی تا ساعت قبل در گاهواره دست و پا میزد، دست و پا میزد از آتش، هنگامی که در بغل پدر قرار گرفت یا آرامش نسبی این کودک پیدا کرد. اما ما در آن حاضر در محفل این شش ماه آرامش زیادی پیدا نکرد، یه مرتبه میبیند که دست و پا میزد این کودک، تا که خم شد وجود مقدس مولانا حسین بوسه بر گونه یعنی بزنه،
اما من الازن الى الازن تیر گلوی نازنین این کودک رو چنان بریده است. دست حضرت سید الشهدا بر زیر خون گلو خون رو با آسمان پرتاب میکند. ها بودان علیه ما نزل دی انهو بین الله. خدایا این قربانی رو از آن رسول قبول کن. این که تو شاهد عمل من هستی این مصیبت بر حسین سبک می شود و آرام می گیرد قلب حسین بر این تقدیم خود به حضرت تو صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.